بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. مرحوم علامه رضوان الله علیه در رابطه با اینکه شفاعت نسبت به چه کسانی خواهد بود اجمالاً فرمودند که از آیاتی که در سوره مدثر نسبت به عدم نفع شفاعت شافعین برای گروهی بیان کرده خصوصیات چهارگانه ای رو برای اونها معرفی کرده که اگر این خصوصیات چهارگانه برای کسی نباشد به شفاعت اجمالا نائل می شود. حالا داشتن این خصوصیات می فهمند، نداشتن این خصوصیات که ضدش رو شخصی داشته باشه این معناش این نیست که شخص خصوصیات دیگری نداشته باشه. بعد از بیان این مسائل با استشهاد به آیات دیگر که نتیجه گرفتند شخصی که مشمول شفاعت می شود باید از نظر دینش مرضی الهی باشه، با رضایت دینی وارد در صحرای قیامت بشود، استفاده کردن که این اشخاص از اصحاب یمین هستند. حالا این اصحاب یمین رو دارن بازش میکنن با آیات دیگری، یه مسائل دیگری رو هم برای اونها مطرح میکنند. میخواد که اصحاب یمین گاهی به اصحاب میمنه تعبیر شده است در قرآن کریم، در مقابل اصحاب شمال که به اونها اصحاب مشعمه که از شوم باشد می آید. میمنه هم از یمن و برکت می آید. می فهمند که این از الفاظی است که به گونه ای ربط دارد با مسئله ایتاء کتاب به شمال و یمین، که یکی از مواقف قیامت مسئله ایتاء کتاب است و ظهور کتاب برای انسان است. عده‌ای می‌فرماید از یمینشان یا به یمینشان کتابشون داده میشه، بعضی ها به شمالشان، در بعض روایات هم داره که منورای زهره از پشت سر، که این شمال و منورای زهر در مقابل اصحاب یمین. خب حال که این بیان کناییه از این که شخص با جهت یمن و برکت مرتبط است، اصحاب یمین یک چنین کسانی است و چنین کسانی با امام حق شناخته می شوند. یوم ندعو کل اناس به امامهم، منتها اگر کسی امام باطل داشته باشد به سوی کوری میره، که اونها اصحاب شمال هستن که به طرف شوم حرکت میکنن. و در آیه دیگری میفهمند که در رابطه با کتاب برای بیان تمثیلیه که هر انسانی عملش ملازم به وجودش و این عمل به صورت کتاب در قیامت نشر می شود، پخش می شود. که البته مباحث شریفی داره در جای خودش. و کل انسان الزمناه و طائره فی عنقه ایام القیامته یلقاه منشورا اقرأ کتابک. ربط این آیات رو هم دیگه، هر انسانی را طائرش را به گردنش ما ملزم کردیم، ملازم کردیم. اینجا عمل را تشبیه کرده است به طائر، پرنده. این متعارف است بین انسانها و سابق هم این گونه بوده است. برای فال زدن جنبه شوم یا برکت پرنده ای رو خلاصه می انداختند که این پرنده اگر به دوش شخص می نشست این شانس حاکمیت و سلطنت و اینها پیدا می کرد. اگر نمیشست نه، این جهت به حال فال نیکون فال بد بوده است، تفعل و تطیر از اینجا گرفته شده. حال که انسان هم این گونه است، با عملش اون سعادتش رو میسازه یا شقاوتش رو، که سعادت جنبه یمنه فعال نیک، شقاوت فعال تطیره، که این تعبیرات هم آمده است در شعر. خب چون امام به حق انسان را به طرف یمن و اصحاب یمین هدایت میکنه، فقط کل انسانه یوم ندعو کل انسان به امامه همان اوتی کتابه به یمینه فاولائک که یقرؤون کتابه کلا بیان میشه. و مراد از اصحاب شمال اون کسانی هستن که به طرف زلالت و گمراهی رفتن و با امام زلال مشهور میشن، که در آیه دیگر میگن که فرعون جلو میره به طرف آتش و قومش هم به دنبالش میاد. خب این تحلیل در این رابطه خلاصش میخوان بفهمن که اصحاب یمین کسانی هستن که نجات پیدا میکنند، حالا یا بدون نیاز به شفاعت لازمه یا نبا شفاعت. بنابراین کسی که به صورت اصحاب یمین محشور بشود قطعا سعادت و یمن با اوست. کسی که نعوذ بالله با اصحاب به صورت اصحاب شمال مشهور بشه نه دیگه. اونتا اصحاب یمین دو گونه هستن، اینو تا آخر فصل این قسمت بیان میکنن. و من جهت اخرى انما سمی هاولائه به اصحاب الیمین فی مقابل اصحاب شمال و رو به ما سمو اصحاب المیمنه، قایم این اصحاب یمین به اصحاب میمنه نامیده می شود فی مقابل اصحاب المشأمه. و هم من الالفاظ التي استلها علیه القرآن مأخوذ من ایتاء الانسان یوم القیامه کتابه به یمینه. یمین منظور دست راست نیست، یعنی از جانب یمن و برکت سعادت، شمال یعنی از جانب برحال شقاوت، کسی کتاب اعمالش در جهت شقاوت ظهور پیدا بکنه. خب اگر برحال این گونه است، تمثلش به صورت یمین و یساره، منتها در بعضی از آیات در مؤمن هر دو دستش یمینه، اینها را هم باید روایت، البته اینها را هم باید ملاحظه کرد. بنابراین تنها منظور این دست ظاهری نیست که بگیم کسی که با دست چپ کار میکنه این کار شومیه، یا مثلا میخوره، یا امثال ذلک. همون برای ظهور و شمال جنبه خلاصه اون شقاوت، گاهی این گونه بیان شده گاهی این گونه. قال تعالی یوم ندعو کل اناس به امامه فمن اوتی کتابه به یمینه فاولئک یقرؤون کتابه ولا یظلمون فتیلا. به اندازه اون رگه‌ای که در هسته خرما هست، خیلی رگه نازکیه، به اون اندازه هم ظلم نمی شود. اون حسابی به سزای اعمال نیکشون میرسه. و من کان فی هذه اعما ها فی الاخرت اعما و اضل سبیلا. خب این در مقابل اونه، یعنی این کتابش به یمینش داده نمیشه، به شمالش یا من برای زهره. و با امام زلال هم که کوره است محشور میشه. زلالت حیرت دیگه، روشنایی نیست، هدایت روشناییه. و سنبین فی الآیه ان شاء الله تعالی ان المراد من ایتاء الکتاب بالیمین اتباع الامام الحق، که در روایت هم هست ندعو کل اناس به امامه، میفهمن که ما منظور ما اهل بیت علیهم السلام هست، که در بحث های آیه ای ایشون باید امام حق رو بیان میکنن. و من ایتائه به شمال اتباع امام زلال، که مقال تعالی فی فرعون یقدم قومه یوم القیامه، پیش می فرستد قومش و فعورده همون نار، اونا رو به آتش می کشونه. یعنی همونطور که اینجا گمراه می کرد، اونجا هم تأثیر داره، خیلی مهمه، اینطور نیست که بی نقش باشه، پیشواست. این پیشوایی در عالم دیگر هم ظهور میکنه، اونجا سر هم میفتند، هم دیگر رو تبرئه میکنند، براءت میجویند. از تبرع الذین تبعوا من الذین تبعوا، بله، و رعوا العذاب و تقطعت بهم الاسباب. اونگه نه دیگه، گریبانگیرشه، تبدی دیگه فایده نداره. اینن تو همین عالم هم یه ظهوراتی داره ها، این اشرار وقتی که گیر میکنن بگردن هم دیگه میندازن. انگلیس میگه امریکا ما رو تو این مشکل انداخت. و همینطور خیلی عجیبه این مسائل رو که انسان نگاه بکنه. نمونه کوچکیش اینجا هست، نمونه ظهور کاملش در قیامتی. و بل جمله مرجع و تسمیه به اصحاب الیمین، رجوع تسمیه ایزن الى ارتضاء الدین، که اینشان دینشون مورد رضایت خدای متعال است. کما ان الیه مرجع التوصیف به صفات الاربعه المذکوره، که اصحاب یمین اون اوصاف چهارگانه رو به هر حال دارن، خضوع در برابر حق و عدم خوض در خطر. ثم انه تعالی قال فی موضع آخر و لا یشفعون الا لمن ارتضا فاثبت الشفاء الا من ارتضی. خب این ارتضا مطلق است، فقط اطلق الارتضا من غیر تقیید به عمل و نحوه، رضایت عملی از اونا داشته باشه یا غیر عمل، کما فعله فی قوله الا من اذن له الرحمن و رضی له قولا، سخنش را راضی باشه ازش. و هازل آیه ایزن تجو من حیث الافاده الا ما تجو الیه الآیات السابقه به همون بله. ففهمنا ان المراد بهی ارتضا و انفسه، اینها مورد رضایت هم ای ارتضا و دینه، لا ارتضا و عمله. اگر از عملشون راضی باشن دیگه شفاعت لازم نهارن، شفاعت نمی کنن مگر از کسانی که راضی باشن. اگر از عمل مورد رضایت باشه دیگه شفاعت نیست، پسان میشه این شفاعت از اون رضایت از دینه. قول همون این چیزه، اون چیزیست که ابراز میکنند از اعتقادات، نه از اعتقادات. وقتی که میگه شهادت میده، این شهادت شهادت واقعیه، منافقانه نیست. از یه لحو قولا اینه، قولو لا اله الا الله به اون معنا، این اعتقاد داشته باشی که قول مبرز اون اعتقاده. بله، حالا میخواد اینجا اطلاقه، بله قولا مطلقه، منتها با قرائن میفهمیم که منظور ظاهرش مطلقه، لیکن با قدینه مسئله شفاعت استفاده میکنی ففهمنا اون قدینه است، قدینه رو دارن بیان میکنن که مسئله شفاعت شامل حال اینها میشه. خب اگه اینها از نظر عمل هم مرضی باشن دیگه شفاعت نمیخواد، پس باید این رضایت را با این قرینه مقامیه مقایرش بکنیم به رضایت اعتقادی. نکن فعلا بحث روایت هم نیست، بحث آیاته، نحوه استفاده از آیات که آیات خودشون رو تقیید و اینها میکنن. بلیه لایش بمونه الا من اذن له الرحمن، قبلا هم آیش ذکر شده بود. یوم اذن لا تنفع الشفاعه الا من اذن له الرحمن و رضی له قولا. فهاز الایه ایزن تجربه من حیث الافاده الا ما تجربه الهی آیات السابقه. خب حالا آیات دیگر رو بررسی میکنن. ثم انه تعالی قال یوم نحشر المتقین الى الرحمن وفدا، به صورت گروهی متقین را ما محشور میکنیم به سوی حق. و نسوق المجرمین الى جهنم وردا، مجرمین را هم به سوی جهنم وارد میکنیم. لا یملکون شفاعه، این مجرمین مالک شفاعت نیستن الا من اتخذ عند الرحمن عهدا، مگر کسی که عهدی نزد خدا متعال داشته باشه. پس مجرم را دو دسته میکنه، اونی که عهد داره، اونی که عهد نداره. اونی که عهد داره مشمول شفاعت میشه. فهو یملک شفاعه، مجرم مالک شفاعت است، شفاعت یعنی مشفوع له شدن، نه شافع. ایل مصدر المبنی للمفعول شفاعت مصدره، منتها معنای مشفوع له شدن. ولیس کل مجرم به کافر، هر مجرمم کافر نیست که به طور همیشگی در جهنم باشه. این آیه همینو بیان میکنه، محتوم له النار، به دلیل آیه دیگر، انه من یعت ربه مجرمه فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات الأولى. خب این آیه با اون آیه قبلی که جمع بشه معلوم شد که مجرم دو دسته است. ان له جهنم لا يموت، مجرم کافر، لا يملكون الشفاعة الا، یعنی مجرم غیر کافر. فمن لم يكن مؤمنا قد عمل صالحا، کسی که مؤمن نباشه عمل صالح هم بکنه فهو مجرم، این مجرمه. سوان کان لم يؤمن او کان قد آمن ولم يعمل صالحا. این دوتایی با هم دیگه یاد بخونید. فمن لم يكن مؤمنا قد عمل صالحا، کسی که مؤمن نباشد که عمل صالحی انجام داده باشد، این دو فرد داره، فهو مجرم. سوا ان کان لم یؤمن، کافر. او کان آمن قد آمن، ایمان آورده ولم یعمل صالحا، این دو فرد داره، مجرم. فمن المجرمین من کان علی دین الحق لکنه لم یعمل صالحا. خب این وهو الذی قد اتخذ عند الله عهدا، این عهد گرفته است، همون عهد ایمانه، عهد عبودیت خدای متعال رو به معبودیت پذیرفته. اون جنبه های استدلال رو خوب توجه بکنی، بحث بحث استدلالیه ها. لقوله تعالی الم عهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدوم و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. فقوله و ان اعبدونی عهد به معنی الامر. و قوله تعالی هذا صراط مستقیم عهد به معنی الالتزام، به معنی التزامه، لاشتمال صراط المستقیم علی الهدایت الی السعادت و النجات. فهؤلاء قوم من اهل الایمان یدخلون النار لسوء اعماله، سوء اعمال اونها رو به نار میکشونه، ولی به طور ابدی نیست. ثم ینجون منها به شفاء. و الی هذا المعنا یلوح قوله، به این معنا اشاره میکنه قول دیگر خدای متعال، قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدوده. خود دقت کنید، یهود گفتن به دیگران که ما جز ایام معدودی در آتش نیست. قل اتخذتم عند الله عهدا، شما عهدی گرفتی، یعنی عهد عبودیت رو داری، یعنی عهد عبودیت در اونجا باشد اونطور که خدا خواسته است. بله، یعنی واقعا به این عهد میمونید که ایام معدودی اونجا هستیم، این یا نه به کفر مطلق میرسید، تضمین دارید، دارید به صورت قطعی میگید ایام معدوده، یعنی عدم خلود دیگه. خدای متعال میگه که شما میدونید که اون اصل رو دارید و با اون اصل در عالم قیامت میایید، به صورت قطعی دارید میگید و هر کاری دارتون میخواد انجام میدی، میگید عهد میمونه، ما هر ظلمی بکنیم این عهد میمونه. به صورت قطعی نگید. فهذا الایات ایزن ترجع الی ما ترجع الیه الایات السابقه و الجمیع تدل علی ان مورد الشفاعه ان المشفوع لهم یوم القیامه هم دائنون به دین الحق من اصحاب الکبائر، که صاحب کبیره هم هستن، و هم الذین ارتضوا دینهم. که حالا ارتضای دین را باید با آیات دیگر ملاحظه کرد که چگونه است. ارتضای دین باید روشن بشه. عمدتاً اعتقادات، ایمان. حالا ایمان معناش چیه؟ اون بحثای دیگه که باید خلاصه بیان بشه که اگر کسی قول نبی را صلوات الله علیه و آله قبول نکنه، این مؤمنه، نبی رو قبول میکنه اما قولش را که به صورت متواتر گفته است قبول نکنه، این مؤمنه. این هر ملاحظه کنه. یکی از اقوال نبی صلوات الله علیه و آله که مهمترین قولشه رجوع به اهل بیت. مرجعیت دینی و سیاسی به گناه های مختلف اهل بیت، این کسی قبول نکنه این مؤمن به حساب میاد؟ نه. حلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. خود آیات رو هم که در بحث ایمان است بررسی بکنیم، ما رو به یک مسائل بلندی میرسونه که ایمان یک مسائل ساده اولیه نیست. چون ما اعتقاد به توحید، نبوت و معاد، همین به اون مبانی نبوت نباشه. خب بحث دیگر این است که چه کسانی می توانند شفاعت بکنند. می‌فهمند که شفاعت تکوینی داشتیم. شفاعت تکوینی اون موجوداتی است که خدای متعال به عنوان وسائط فیض یا زمینه‌های نزدیک شدن فیض به موجودات خدای متعال ایجاد کرد. اما شفاعت تشریعی می‌خواهند که دو گونه است. این شفاعت تشریعی که در نظام دین قرار می‌گیرد هم در عالم تکلیف هست هم در عالم مجازات، که عالم تکلیفش در دنیاست، عالم مجازاتش در قیامته. یعنی خدای متعال در همین عالم هم در نظام تشریعش برای تکمیل تکلیفش، احکام تکلیفیش، یک شفاعتی رو مقرر کرده است. مسئله توبه در نظام تکلیفه و تشریعه که کسی که نعوذ بالله لغزشی انجام داد، چه عمدن چه سهوًا، یک تکلیف دیگری که داره توبه است. توبه وجوب فوری داره و استغفار همچنینه. وقتی در همین رابطه است بعضی مسائلی که احال مطلوبیت هایی داره، استغفار مؤمنین برای یک دیگر، امثال این مسائل، بیانگر این است که این در نظام تشریع ما تکالیف واجب و غیر واجبی داریم که اینها عهده‌دار مسئله شفاعت هم تا شفاعت در قیامت کسانی را به عنوان شفیع معرفی میکنه. پس توبه خود شفیعه. استغفار مؤمنین برای یکدیگر، استغفار ملائکه برای مؤمنین، استغفار نبی برای امتش، اینها امور شفاعتی است در نظام تکوینی. من تقع منه الشفاعه قد عرفنا ان الشفاعه منها تکوینیه و منها تشریعیه، فاما الشفاعه التکوینیه فجمله الاسباب الکونیه. در عالم که خدای متعال قرار داده است، شفعاء عند الله، خود خدا شفیع قرار داده، به ما هم وسائطون بینه و بین الاشیاء، بین خدا و بین اشیاء اینها وسائط است. و اما شفاعت و تشریعیه و هی الواقعت فی عالم تکلیف و المجازات، همینها ما یستدعی فی دنیا مغفرتا من الله سبحانه، بعض از اونها مغفرت را که پوشش گناه هست، از بین بردن گناه هست، استدعا میکنه، یا بالاتر او قربن و زلفا، یا بالا بردن انسان، کلات خود مغفرت هم به گونه ای زمینه قربه، لکن قربا این مرحله بالاتر هست. فهو شفیعون متوسطون بین او و بین عبده، بین خود امتلاب و منه توبه، کما قال تعالی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم و انیبوا الی ربکم. این توبه هم همه گناهان حتی اعتقادی هم شامل میشه، و یعم شموله لجمیع المعاصی حتی شرک، و منه الایمان، ایمان هم چنینه، آمنوا برسوله الی قوله و یغفر لکم ذنوبکم، و منه یکی از اونها کل عمل صالح، هر عمل صالح لازمه حتی میگه استغفر الله، همین که شخص شروع بکنه به کار صالح و انجام بده، تدارک بکنه گذشته های از دست رفته را، این خودش توبه است. قال تعالی وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة و اجر عظیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله، وسائلی که خدای متعال بیان کرده، و الآیات فیه کثیرتون، که این وسیله توسل به اهل بیت علیهم السلام یکی از اونهاست، و هرچه که خدای متعال مستقیما یا از زبان رسولش صلوات الله علیه و آله وسیله برای قرب یا رفع مشکلات معنوی قرار داده است. و منه القرآن، خود قرآن، یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام و یخرجهم من الظلمات الى النور باذنه، به واسطه قرآن خدای متعال افراد را از ظلمت به نور میفرستد، و یهدیهم الى صراط مستقیم. و منه کل ما له ارتباط به عمل صالح، هر چیزی که به عمل صالح ارتباط داره، و المساجد و الامکنة المتبرکه و الایام الشریفه، و منه الانبیا و الرسول باستغفارهم لاممهم. قال تعالی الو انهم ازلموا انفسهم جاوک فاستغفر الله و استغفر لهم الرسول، هم خودشون یا رسول، لوجد الله توابا رحیما. امنه الملائکه في استغفارهم للمؤمنين الذين يحملون العرش ان حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين امنوا والملائكه يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الارض الا ان الله الغفور الرحيم. امنه المؤمنون باستغفارهم لانفسهم ولاخوانهم المؤمنين قال تعالى اكفر عنهم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا. و همینطور برای مؤمنین و مؤمنات که گذشته و آینده، که انبیاء علیهم السلام ربنا اغفر لی و لوالدی و للمؤمنین یوم یقوم الحساب، و همینطور تعبیرات. و منها الشفیع یوم القیامه بالمعنی الذی عرفته، فمن هو الانبیاء و قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، خدا بندگانی را، کسانی را فرزند خودش قرار داده است. حالی که بل عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی عملون، تا اینکه فقط و لا یشفعون الا لمن ارتضا. فإن منهم عیسی ابن مریم و نبیون و قال تعالی و لا یملک الذین یدعون من دونه، اون بت‌هایی که یا انسان‌هایی را که غیر خدا می‌خوانند، اونها مالک شفاعت نیستند. اینجا تقریبا یدعونهو باید باشه در تقدیرها، اون کسانی ها که ایشان میخوانند آنها را من دون حق، شفاعت رو مالک نیستن الا من شهد بالحق، مگر اون کسی که شهادت به حق بدهند. و هم یعلمون کلوته، بعض از این آیات دو پهلوه، هم شافع را شفیع را شامل میشه، هم مشفوع له را. این لا یشفعون به مشفوع له هم میخواه لمن ارتضا. این آیه هم همچنینه، ولایتان تدلان علا جواز شفاعه من الملائکه ایزن، لأنهم قالوا انهم بنات الله سبحانه، اینا میگفتن اینها بنات خدا هستن. نه، امن هول ملائکه، قال تعالی و کم من ملک فی السماوات لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یأذن الله لمن یشاء و یرضا، یوم اذن لا تنفع الشفاعه الا من اذن له الرحمن و رضی له قولا. خب اون کیه؟ یعلم اون من اذنه، انسان های موجودات باشعوری هستن، یعلم ما بین ایدی هم، خود متعال ایشان را از پیش رو و ما خلفه هم می داند. این شفیعان این گونه هستن که توجه به علم الهی دارن، غفلت از علم حق تعالی ندارن و خدا هم به کار اینها عالم است. امن هم شهدا، ادهی اصلا از شهدای بر اعمال، اونها هم شفیع هستن که این آیه و آیات دیگر هم حالا بیان میکنند. لدلالت قوله قوله تعالی ولا یملک الذین یدعون من دونه شفاعه الا من شهد بالحق، از این من شهده ایشون استفاده میکنند. این مطلقه، اطلاق شامل اون کسانی میشه قبلا فرمودن که شخص اگر بخواد به شفاعت برسه باید شهادت به حق بده و دین مرضی داشته باشه. اطلاق شامل شفیعان هم میشه اون شفیعانی که به مقام شهادت رسیده اند. شهدا در قرآن به شهدای در اعمال اطلاق میشه، این رو دقت داشته باشید، نه به شهدای در معرکه. تعبیر شهید در معرکه، کشته شده در معرکه به عنوان شهید، این تعبیر قرآنی نیست، تعبیر روایی در روایت ما آمده. من قتل فی سبیل الله آمده فقط، اما شهدا منظور شهدای بر اعماله که یکی از چهار دسته شریف انسان ها هستند. من یطع الله و رسول فاولئک که معلذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین. لذا می فهمند که این آیه هم بیاد می کنه علا تملک هم دشفاعه، چرا؟ دشهادت هم بالحق، فا کل شهید فا شفیعون یملک الشهاده، ایو ان هذه الشهاده حال که این شهادت که هم مرده فی صورت الفاتحه و سیدی فی قولی تعالی و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهدا علی الناس، بلکه شهادت الاعمال دون الشهاده به معنی القتل فی معرکه القتال. ایشون هم معید ماست. و من هنا یظهر ان المؤمنین ایضا من الشفعاء، مؤمنین از شفعاء هستند. خب اونها به تلقیح منات ممکنه، منظور این است که لفظ شهدا مختص به کشته شدگان در معرکه نیست، این نیست، این یه اصطلاح خاص رواییه. من اون کسانی که بر اعمال انسانها خدای متعال اونها را گواه قرار داده است، قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و الذین آمنوا، که در دو آیه در ظاهرا سوره توبه این رو بیان میکنه که کسانی اعمال را میبینند که رسول در رأس این شهداست و مؤمنین که در روایت هم ائمه علیهم السلام هست. امن هنا یتعن المؤمنین اذا من الشفعاء فان الله عز وجل اخبر بلهوقهم بالشهداء يوم القيامه، مؤمنین هم که مؤمنین خالص اینها که به شفاعت خاص نیاز ندارند، اینها میتونن شفاعت بکنند. قال تعالی والذین آمنوا بالله ورسوله اولئک هم الصدیقون و الشهداء عند ربهم. ایشون این الذین آمنوا رو فهمید که ان با لفظ عند ربهم در قیامت الحاق رو ازش استفاده فرمودن، یعنی مؤمنین در قیامت به شهدا ملحق می شوند، خود اینها می توانند با این الحاق شفاعت بکنند. صلی الله علی محمد و آله.